نگاه تازه تر و تحلیلگرانه‌ای داشتن نسبت به اتفاقات و وقایع مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان که ما و شما رو با اونها آشنا کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. تا ثانیه های دیگه میرسیم به ساعت 28 شب و نوبت میرسه به پخش گفتگوی فرهنگی امشب ما که موضوع اون بحران معرفت شناسی در علوم جدید هست.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
درود بر شما یاران همراه و با صفای صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی امشب. حسن منصوبی هستم، میزبان شما در گفتگوی فرهنگی امشب که پیرامون بحث بحران معرفت شناسی در علوم معاصر تقدیم حضورتون خواهد شد. با خوش آمد مجدد خدمت شما شنونده های همراه صدای اندیشه ها در گفتگوی فرهنگی امشب. بحث امشب ما پیرامون بحران معرفت شناسی در علوم معاصر و عدم وجود فلسفه ورزی و تولید نظریه پردازی در ساحت کلان هست که انشاءالله با حضور دو کارشناس خوب و فلسفی ما تقدیم حضورتون خواهد شد. خوش آمدید به استدیو گفتگو در گفتگوی فرهنگی امشب که با حضور دو تن از کارشناسان خوب فلسفه علم و فلسفه تقدیم حضورتون خواهد شد. از اونجایی که وقت برنامه کوتاه و مختنم، من سعی میکنم که از همین ابتدا وارد بحث اصلی و پرسش‌های آغازین بشیم. مهمان نخست ما جناب دکتر ابراهیم اصولی، مدرس فلسفه علم در دانشگاه مالک اشتر هستند که سلام و خیر مقدم خدمت ایشون میگم و سلام و معرفی هم با شنونده ها داشته باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم و آرزوی توفیق و اینکه از این جلسه بحث امروز بتونیم مفید و کارساز ارائه بدیم.
بیگمان اینچنینه. جناب اصولی، با حضور شما و مهمان دیگر ما جناب محمد حسین تسخیری، کارشناس ارشد فلسفه علم هستند در دانشگاه صنعتی شریف، خوش آمدید جناب تسخیری به گفتگوی فرهنگی امشب.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
یقیناً این چنین خواهد بود. سپاس از هر دو بزرگوار. خب جناب اصولی و تسخیری، همراه با شنوندگان روشن‌اندیش متخصص و فلسفه دوست نشسته پای گیرنده ها، بریم که بحث بحران معرفت شناسی و یا همون اپیستمولوژی رو در جامعه معاصر علمی، چه در غرب و چه در شرق، با هم یک بررسی داشته باشیم از ریشه های آن، که آیا صرفاً در جامعه شرقی مطرح میشه این بحران معرفت، در جامعه علم شرقی که آیا تولید علم اصیل هست در کشور ما و چقدر محتاج به رویکردهای معرفت شناسی فلسفی هستیم برای تولید علم جدید یا نظرگاه های جدیدی برای نظریه پردازی های جدید و طیفی از دانشجویان که در حوزه نظریه پردازی فعال باشند. بیگمان فلسفه علمی ها هستند جناب تسخیری و جناب اصولی که بایستی به این مهم توجه کنند. این بحران معرفت شناسی و غرب زدگی که برای دانشجوهای فلسفه در کشور ما اتفاق افتاده، میخوایم چند تاشونش رو بررسی کنیم و آغاز کلام بر این باشه. اما پیش از همه من دو نکته رو حتما بایستی متذکر بشم. خواهش ما از همکاران اینه که به صورت مستقیم در کلام یکدیگر گفتگوی مستقیم داشته باشیم و به نوبت نباشه. دو دیگر این که در ابتدای برنامه اعلام کنیم گفتگوی فرهنگی امشب به هیچ عنوان جانبداری از تفکر فلسفی شرق، حکمای شرق، یا جانبداری از تفکر فلسفه در غرب نمی کند، بلکه به دنبال تعدیلی برای زایش یا بسترسازی مناسب برای پرورش نظریه پردازهای آتی در کشورمون هست. جناب اصولی با شما شروع می کنیم و از جناب تسخیری هم می خواهیم که شرکت کنند در بحث. مقدمه پیرامون بحران معرفت شناسی از شما بشنم.
بله، مقدمه گویا و در واقع کارگشایی رو فرمودید. من در تکمیل این مقدمه چند تا نکته رو به عنوان اینکه در این چارچوب ما بحثمون رو ادامه بدیم عرض میکنم. مطلب اول این است که این بحث بحران در معرفت شناسی به هر حال یه بعد داخلی کشور ما یا جامعه علمی ما رو داره، یک بعد جهانی داره که سابقه در بحث معرفت شناسی داره از گذشته، که ما در واقع اندیشمندان سعی بران داشتن که این معرفت خودشون رو با ابزارهای اندیشه یا ابزارهای در واقع تجارب معرفتی که دارن روز به روز بهبود ببخشن. من پیشنهاد میکنم که در برنامه امروز ما بحثمون معطوف به مسائل داخلمون هم باشه و بیشتر سعی کنیم بدون بپردازیم تا یک بحث نظریه صرفی که بحث معرفت شناسی رو در فلسفه یا فلسفه علم مد نظر دارد.
یعنی در واقع ما دنبال این نیستیم الان یک نظریه در مورد معرفتی از نوع جدید بدیم، بلکه میخواییم چند تا چون بحرانش رو در کشورمون بررسی کنیم.
مطلب دوم در واقع این هم به نوعی پیشنهاد هست یا در واقع رویکرد من هست در بحث، نه که سعی میکنیم که دایره مخاطبانمون رو حتی الامکان وسیع در نظر بگیریم. یعنی لزوما یک بحث تخصصی صرفی که انگشت شمار باشه مخاطبان و کسانی که با ما مشارکت میکنند، اگرچه ممکن از حیث آکادمیک و تخصصی بیشتر مد نظر و مورد توجه قرار بگیره، ولی از جهت این که به هر حال مخاطبان رادیو رو و مخاطبان این برنامه ها رو ما بتونیم حتی الامکان بیشتر مد نظر قرار بدیم، لذا یک بحث ضمن اینکه تخصصی باشه یک نگاه به عموم و مسائل
مؤلفه‌ای از حضور شنونده یا مخاطب عموم هم در بحث فلسفی ما حتما حاضره.
بله. یه مطلب سوم هم عرض کنم بعد ان شاء الله
میشنویم. بله جناب اصولی،
اینکه ما یک مسائلی رو در داخل جامعه علمی خودمون داریم، همچنان همینک در واقع دست و پنجه نرم میکنیم، اونم بحث این هست که به هر حال ما دغدغه معرفت بومی، دغدغه علم بومی رو به عنوان چه از منظر کسانی که مخالف این دیدگاه هستن، چه از منظر کسانی که موافق هستن، به هر حال یک مطلب مهمی است در جامعه ما که باید بهش پرداخته بشه. لذا از این جهت هم بحث ها به نظر من باید طوری باشه که به کاربرد در حل یا در واقع توصیف دقیق تر این مسئله بیانجام.
بسیار عالی، تشکر از مقدمه خوب شما جناب اصولی. خب جناب محمد حسین تسخیری عزیز ما که دانشجوی فلسفه در صنعتی شریف هم هستید و دانشگاه نام‌آور کشور ما. شما چگونه می‌بینید پایه‌های سست یا محکم بحث نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی یا همین ساحت کلان رو؟ بیشتر می‌خوام که از وظیفه فلسفه علمی‌ها در این باب صحبت کنیم و اینکه چقدر فعالیت‌هاشون از سال‌های 74 75 که جناب دکتر گلشنی این رشته رو در دانشگاه شریف مطرح کردن چقدر تا امروز به ثمر نشسته و این هشدار بر گوش هوش بانیان نظریه پردازی در کشور ما چه در حوزه چه در دانشگاه از طرف فلسفه علمی‌ها چقدر مثمر ثمر بوده؟
خیلی ممنونم از لطف شما. من مقدمه‌ای که میخوام عرض بکنم فکر میکنم این مقدمه هم دغدغه اهل علم توی دانشگاه هم به طریقی رابطه بیمار دانشگاه با جامعه رو توضیح میده. ببینید مسئله علم بومی پیش از اینکه یک تعصب مثلا نژادی باشه مسئله اینه که ما چطور میتونیم در واقع احکام علمی رو محقق کنیم. چون ببینید یک مسئله‌ای که توی این مسئله‌ای که به صورت غیر مسئولانه توسط بسیاری از اساتید علوم مختلف خصوصا علوم انسانی مطرح میشه اینه که ما یک سری احکام صادر کردیم، یک سری کتاب‌ها نوشتیم و اینکه این احکام محقق نمی‌شوند به واسطه اینه که خب یه سری سیاستمدار هستن که این توجهی به ما نمی‌کنن. اما واقعیت امر اینه که در واقع علم همواره
پویای خودشو داشته،
در واقع علم همواره باید احکامشو پیگیری بکنه، خودش باید پیگیری بکنه و احکام علم اگر قابل تحقق باشن انگیزه اجرا رو هم به همراه میاره.
آفرین.
فلزا مسئله علم بومی اگر از این ناحیه دیده بشه مسئله ای نیست که صرفا یک رقابت باشه با مثلا نظریات موجود یا یک جور ژست ملی. من از این ناحیه میخوام بگم که در واقع اون چیزی که باعث شده که علوم احساس بکنن که ناتوانن در قانع کردن سیاستگزار و حتی تخاطب با مردم چیزی که و چیزی که خودشون به عنوان بحران معرفت شناسی ازش یاد میکنن چیزی نیست که مثلا در دهه های اخیر رخ داده باشه. این بحران در ذات خود معرفت شناسی خوابیده. مسئله اینه که در واقع معرفت شناسی به واسطه رویکردی که داره نسبت به علم همواره به نحوی چشمش از مشاهده واقعی پدیده ها کوره. این موضعیه که من تو مقدمه میخوام بگم و اگر
میشه مجدد این رو روشن‌تر بفرمایید. فرمودید خود معرفت شناسی به دلیل ایکس کور است.
بله بله.
اینو مجدد اگر
در واقع میخوام بگم که این نتیجه متأخر وضعیت علوم نیست. علوم همواره اگر بخوان به نحو معرفت شناسانه امور رو توضیح بدن با این مشکل مواجهن که گویی حرف واقعی در مورد جهان نزدن.
آفرین.
این به واسطه رویکرد اصولی معرفت شناسیه، نه رویکرد متأخر مثلا بعضی نظریات معرفت شناسی. مسئله توی خود آکادمی ها اینجوری صورت بندی میشه که چون معرفت شناسی از سودای باور یقینی دست کشیده و حملاتی گسترده به این سودا شده رفته رفته انقدر ضعیف شده که احساس میکنه دیگه چیزی نمیتونه بگه در مورد جهان. اما مسئله واقعا اینطوری به صورت انباشتی و یک معضل انباشتی نیست. من حالا تو ادامه بحث با این مقدمه یه توضیحی میدم که چطوری معرفت شناسی از علل اصول همیشه با این مشکل مواجه بوده و چطوری فلسفه به معنای اصیلش همواره علیه طرح معرفت شناسی عمل کرده.
جالب بود، نکته جالبی بود آیه تسخیری. جناب اصولی پاسخ شما رو بشنویم به صحبت جناب تسخیری.
ببینید ما دوباره میخوام یه مقدار بکشونم به عمل و کاربرد و دغدغه های واقعی جامعه. ما همه ما مشکلات معرفت شناسی رو در فلسفه و نظر باهاش دست و پنجه نرم کردیم و میشناسیم و اینکه دست کشیده از سودای یقین، یا همچنان بعضیا ممکنه در پی بازسازی یقین باشن به نحوی. من چند تا کلید واژه میخوام عرض کنم که چطور از این و در واقع ساحت نظری ما بیاییم برای حل مشکلات بومی معرفت شناسی جامعه خودمون استفاده کنیم. این سر جای خودش خیلی متین و مقبول، ولی به نظر من میرسه که بکشونیم به صحنه عمل.
من دوست دارم حقیقتش جامعه شناسی علم رو یعنی یه جورایی مطرح کنیم. یعنی به قول شما در ابتدای برنامه نه چندان آکادمیک و دانشگاهی برای مخاطب عموم صحبت کنیم.
شما در بخشی از مقدمه‌ای که فرمودید این که ما اینجا می‌خوایم به اصطلاح نحن ابناء الدلیل باشیم دیگه، ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، هر جا که دلیل ما را برد بریم به اون سمت، نه تعصب داریم به قول فرمایش آقای تسخیری که تعصب ملی داشته باشیم نسبت به معرفت، تعصب نژادی داشته باشیم، هیچ کدوم از اینا نیست. ولی به هر حال یک سری مسائلی هست که احساس میکنیم که به شکل ناعادلانه‌ای ما این نگاه رو نداریم ولی جهان دارد و میخوایم اینو تعدیل کنیم.
آفرین.
بعد تکمیل مقدمه من این میشه که من در واقع شاخه فلسفه تحلیلی خوب. احساس میکنم که یک کلید واژه هایی هست که میشه به ما کمک کنه که این در این راستا در واقع کمک کار باشیم. اون هم یکی اینه که در واقع چند تا کلید واژه هست که اگر فرصت اجازه داد من عرض میکنم و اگر لازم شد نگه میداریم بعدا ادامه
بشنویم. حالا بخشی از
یکی بلد. به نظر من یه مدهایی در جامعه معرفتی ما راه افتاده به اصطلاح که این مد بودن همانطور که در زندگی روزمره مد باعث میشه که ما یه مقدار مقهور این سیطره باشیم و نتونیم اون اعتماد به نفس خودمون رو در برابر مد حفظ کنیم، در جامعه علمی و معرفتی و فلسفه علمی ما هم و بیشتر البته ما چون خودمون فلسفه علم هستیم یه نگاه درجه دو به ساحت علم داشته باشیم، در جامعه علمی ما یکی پررنگ بودن پوزیتیویسم همچنان، یعنی ما در فلسفه علم خوندیم و در واقع قبول کردیم که پوزیتیویسم به نوعی سپری شده دورش، ولی علم خب تا این تطور به خود علم برسد طول میکشه. خود همچنان دانشمندان ما ساینتیست های ما در سیطره پوزیتیویسم هستن. شما اگر یک صحبت معمولی با یک دانشمند یا در واقع پزشک، یک مهندس، یک تکنولوژیست داشته باشید همچنان حرف از اثبات میزنه، همچنان حرف از
آفرین
نمیدونم
رد شدن،
نشون دادیم که این غلط هست، نشون دادیم که این درست است. انگار ناخواسته در فضای پوزیتیویسم همچنان
دارستی صدق و کذب بر اساس شواهد و تجربه، با اینکه کوائن چقدر هم در موردش
بر اساس تحقیق پذیری که مثلا محقق هم نیست. این یک نکته است به نظر من. یعنی من در واقع برخلاف آقای فرمایش آقای تسخیری کشاندم به ورطه عمل. این بحث مشکلات نظری معرفت رو نمیدونم
خوبه تکمیل کننده است بحث نظری و عملی خیلی عالی.
یکی همچنان من اسمش رو پررنگ بودن میذارم، سیطره مقدار غلیظ براش، همچنان پوزیتیویسم در دنیای دانشمندان ما پررنگ.
خب
این یک در واقع نامطلوبیتی است که برای معرفت علمی ما رقم میخوره. مطلب بعدی دوباره پررنگ بودن یا یه جور مد بودن نسبی انگاری است.
نسبی انگاری بسیار عالی. پس پوزیتیویسم و نسبی انگاری. البته من خدمت شنونده های محترم عرض کنم بحث پوزیتیویسم و تحصل گرایی یا به نوعی حالا تجربه گرایی البته پیش متخصصین مرز بین این واژه ها بسیار خاص و اینچنین نیست که از یک کلمه بشه به راحتی به تجربه گرایی هم رسید. انواع تجربه گرایی ها هم داریم، ولی کلهم بس بر مورد در مورد تجربه و مشاهده بود که فرمودند پررنگ هست هنوز در اندیشه دانشمندان ایرانی ما. بله.
نسبی انگاری خب در بحث علوم پایه یا علوم دقیقه آدم در واقع در نگاه نخست فکر میکنه که این کمرنگ هست، ولی وقتی عمیق‌تر میشیم با کسانی که در حوزه علم کار میکنن، حتی در کشور ما احساس میکنیم که همچنان از این که ما گزاره‌های مطلقی داریم که بر اساس آنها معرفت ساخته شده، از این تفره میرن یا سعی میکنن که به اونها تکیه نکنن و یک جور گذر از این که فعلا علم رو علم اینو نشون داده، اونا اصطلاح ثابت کردن رو به کار میبرن که از نظر ما دقیق نیست.
بله بله،
علم فعلا این رو نشون داده، ممکنه فردا چیز دیگری رو نشان بدهد، امروز این رو ثابت کرده، شاید فردا چیز دیگری رو ثابت کند. این البته در واقع گزاره های علمی برای ما نامانوس نیست این حرف، ولی اگر بخوایم خیلی دقیق و فلسفی و عمیق به بحث نگاه کنیم، خوب، این نشون میده که در واقع در پس ذهن این دانشمندان همچنان یک رنگی از این که معرفت میتواند نسبی باشد، به معنای مطلقش، یعنی به طور کلی نسبی باشد، هست. و این یک نکته دوم آسیب شناسانه من هست،
در واقع سومین مورد یا سومین مدی هست که شما فرمودید در حوزه معرفت شناسی در کشور ما حضور داره. بسیار عالی.
حالا من
بله، صحبت های جناب تسخیری رو هم میشنویم در مورد فرمایش های جناب اصولی و مجدد بس رو با شما پیگیر خواهیم شد. جناب تسخیری، پیش از این که میدونم نکته هایی هم یادداشت فرمودی در پاسخ های اصولی در حوزه معرفت شناسی، پرسش دانشجویانه میخوام داشته باشم، از طیف دانشجو شاید این پرسش به سمت یک کارشناس، و ببینیم شما چه پاسخی میدید. ببینید، آیا این احساس رو دارید به عنوان یک فلسفی در کشور ایران ما، این احساس رو دارید که 50 سال پیش، 40 اندی سال پیش یا 60 سال پیش تقریبا یک همچین دوره‌ای رو گذروندیم، از زمانی که امثال پلفایرابند و اینها در غرب صحبت از صورت‌های سمبولیکی کردند به نام علم، به نام دین، به نام هنر، و فرمودند رجحانی از نظر روشمند بودن بین این صورت‌های سمبولیک فرهنگی نمیتوان در عمل با توجه به سیر تاریخی علوم و نظریه‌ها و تکوین نظریات علمی حتی در ساعت فیزیک قائل بود. یعنی ما نمیتونیم بگیم فلان کالا صرفاً به خاطر اینکه انگ پزشکی روش خورده، برچسب علمی روش خورده، مرجح است بر فلان شیوه درمان مثلا سنتی. ایشان نمیگوید آیا هست یا نه، میگوید این شیوه استدلال راه به جایی نمیبره، راه به یک نظرگاه معرفت شناسانه کارآمد نمیبره. آیا احساس نمیکنید همچنان در جامعه ایرانی ما مسئله علمی بودن به نوعی پررنگ هست و هر چیزی که برچسب علمی روی اون نباشه اصلا از حوزه معرفت خارج میشه؟ یعنی ما به نوعی آی اصولی و جناب تسخیری با نوعی فقر فلسفه ورزی در کشور مواجهیم. ما فلسفه دست دومی داریم که از آراء غربی ها، از نمیدونم بودریار و آلتوسر و پست مدرن ها و اینها مدام داره صحبت میشه، ولی به هیچ عنوان اعتنایی به مشاهیر غرب که صدها سال مثل ابن سینا و خواجه نصیر کتاب هندسه و پزشکی و فلسفه اینها در غرب تدریس شده برای به دنیا آمدن همان بزرگانی همچون دریدا و آلتوسر و دیگران، و امروزه ما نسبت به این هویت فرهنگی خودمون به شدت بیگانه ایم. این رو هم دوست داشتم در خلال صحبتتون اشاره کنم.
من یه توضیحی میخواستم در مورد این مسئله بدم که اتفاقا این ذهنی شدن مسئله و اینکه شاید از واقعیت فاصله بگیریم رو به عنوان یک عارضه من توی مقدمه اولم مطرح کردم. در واقع میخواستم بگم که چطوری مسئله از دید خود اهل علم از واقعیت خارج میشه و تبدیل میشه به یک مسئلهی که باید حلش کرد. یه عارضهی پیش اومده، مثلا ما از به واسطه حمله کردن به باور یقینی دوچار یک سری مسائل جدید شدیم، این مسائل باید حلش بکنیم. اصلا مسئله این نیست، در واقع میخواستم بگم اصلا مسئله این نیست.
خب
ببینید، معرفت شناسی از اونجایی که از اون نقطه‌ای که وحدت خودشو حفظ میکنه، یعنی همه نظریات مختلف معرفت شناسی خودشونو یک نظریه معرفت شناسانه میدونن، صاحب یه رویکرد اساسی مشترک. اون رویکرد اساسی مشترک اینه که من امور رو به واسطه عملیات ذهنی که انجام میدم میشناسم. یعنی چی؟ اون اتفاقی که اون اصطلاحی که بسیار
پر تکرار توی معرفت شناسی توجیهه.
بله
بله، حتی کسانی که با لفظ توجیه مشکل دارن اون معنای اساسی توجیه رو دنبال میکنن. به چه معنا؟ به این معنا که انسان فقط وقتی میتونه در مورد امور صحبت بکنه که به واسطه درک ذهنی و عملیات ذهنی که انجام میده یک باوری رو در مورد امور صورتمندی بکنه و بتونه دفاعی از این باور داشته باشه. حالا این دفاع اسمش رو بعضی‌ها میذارن توجیه، بعضی‌ها یه تعریف دیگه میذارن و میگن نهایتاً باید معقول باشه. نقطه‌ای که معرفت شناسی در واقع دستش کوتاه میمونه از واقعیت دقیقا همین نقطه است. ببینید، شما گفتید که تو خود غرب توضیح دادن که روش ها بر همدیگه رجحان ندارند، سنت های علمی یا سنت ها حتی از اعم از علمی یا دینی و غیره رجحانی ندارند.
میخوام فقط اینو بگم، دست کم عبور کردند از تورم بخشیدن به یک ساحت صورت‌های سمبولیک فرهنگ که علم باشه.
میخوام بگم که توی یک درک اشتباه از این حرف ممکنه ما این رو علیه یک سنت به کار ببریم.
آفرین.
و برای اینکه یک سنت دیگه رو حاکم بکنیم، مثلا ممکنه ما به واسطه تعلقات سنتیمون این حرف رو بزنیم از این جهت که بگیم خب بله پزشکی هیچ حجیتی نداره که مثلا جا برای علم طب
سنتی باز بشه. برداشت ناشیانه ای از حرف کنیم اصلا.
در حالی که این مسئله علیه روشه، در واقع فایربرن علیه روش صحبت بله. کرده. ببینید، مسئله معرفت شناسی همواره این بوده، من چگونه با چه روشی بتونم در مورد امور صحبت بکنم. در واقع یک قالب زنی بر واقعیت بوده که همواره میتونست محل مجادله باشه. من اینطور من یه روشی رو ارائه میدم، میتونیم در مورد با این روش باورهای صادقی ترتیب بدیم در مورد جهان و خب ممکنه تا ابد در مورد این مجادله بشه و سیستم های جدیدی بیاد.
و نهایتا هم به این نتیجه رسیدیم که روش نیست و کار علم صرفا برنامه های پژوهشی است که رو به پیش رفت.
حالا میخوام بگم که اونجایی که من توی مقدمه اولم ادعا کردم که فلسفه علیه اینه، میخواستم این نکته رو بگم. ببینید، در واقع فلسفه دشمن کلاسیک داره به نام سوفسطایی. یعنی فیلسوفان از ابتدای تولدشون با سفسطه و سوفسطایی‌ها یک مجادله اساسی داشتن. من تصورم اینه که در واقع معرفت شناسی فارغ از اینکه از چه دوره تاریخی به عنوان علم معرفت شناسی مطرح شده، در واقع همون رویکرد سوفسطایی‌هاست. به چه معنا؟
احسن.
به این معنا که معرفت شناس از اونجایی که مدعی اینه که من روشی دارم که میتونم در مورد امور معقول صحبت بکنم، فارغ از اینکه امور چطوری خودشون رو به ما نشون میدن و چه جلوه هایی دارن از ذات خودشون، ما میتونیم در موردشون حرفایی بزنیم و دفاعیاتی بدیم. این دقیقا همون نقطه ایه که فیلسوف به سوفسطایی میگه که تو در مورد واقعیت سخن نمیگی و تو میتونی هر باوری رو صادق جلوه بدی، کما اینکه اساساً تخصص سوفسطایی یا وکالت بود. از این جهت که میتونستن هر ادعایی رو از هر ادعایی دفاع بکنن. بله. و اصلا مسئله راستی
مد نظر نبود، مرحله حق گرفتن و در بله. عمل به کار آوردن اندیشه بله. مهم بود.
این مسئله، یعنی این که شما به جای اینکه گوشوده باشید به اینکه جهان چطوری خودش رو به ما نشون میده و تفسیر بکنید تأثیراتی که از جهان دریافت میکنید، که خب این مسئله بی پایانیه. یعنی در واقع فلسفه هیچ وقت ادعای دانایی نمیکنه، چون نمیتونه برسه بهش. یعنی علل اصول این مسئله اساسا یک تواضع نیست، یک موضع علمی فلسفه است که من در واقع همواره منتظر دریافت جلوه های جدیدی از جهان هستم. این چیزیه که توی رویکرد معرفت شناسانه سرکوب میشه و نهایتاً باعث میشه که افراد سیستم‌هایی رو بسازن که همواره به نفع علل اصولی کوره نسبت به واقعیت. یعنی این شکست‌ها شکست‌هایی نیست که اتفاقی باشه، شکست روش در صدور احکامی برای جهان واقعیت یه چیزی نیست که ممکنه برای یک سیستم رخ بده و یک سیستم رخ نده. اساساً هر سیستمی که با نگاه معرفت شناسانه میخواد روشی رو برای صدور احکام علمی در مورد جهان واقعیت ارائه بده این مشکل رو داره. من کاملا. تو همین نقطه میخوام بگم که چطوری وقتی که تکیه معرفت شناسی بر روشه، ناگهان فیلسوف ناگهان از نقطه‌ای که قرار احکامی در مورد